سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. نخست چند خبر مهم. شماری از نهادهای پشتیبان روزنامه‌نگاران در افغانستان میگویند که طالبان دست کم 5 خبرنگار را در حدود یک هفته اخیر بازداشت کردند. اتحادیه مستقل خبرنگاران افغانستان در بیانیه امروز گفت که حبیب الله سراب خبرنگار تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیر زای مسئول دفتر رادیو کلید و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. گفته شده که طالبان این ستن را به روز پنجشنبه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان در بیانیه میگوید که استخبارات طالبان حسیب حساس خبرنگار رادیو سلام وطندار در قندوز را حوالی ساعت 9 صبح امروز بازداشت کرد. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش داده بود که سید وحدت الله عبدالی خبرنگار آژانس دولتی باختر تحت کنترل طالبان در غزنی بر آغاز هفته روان از سوی طالبان بازداشت شده. حکومت طالبان در مورد انتشار خبرهای بازداشت خبرنگاران هنوز چیز نگفته. علی اکبر امیری تکواندوکار سنگین وزن افغان از رقابت‌های بین‌المللی آزاد در کوریای جنوبی امروز مدال طلا گرفت. فدراسیون تکواندوی افغانستان گفته که امیری با شکست دادن حریفانش از کانادا، قزاقستان، کوریای جنوبی و نایجر نخستین مدال طلا را برای افغانستان از این رقابت‌ها به دست آورد. حریف مسابقه نهایی و عبدالاسوفو از نایجر قهرمان تکواندوی جهان و نایب قهرمان بازی‌های المپیک 2016 برازیل بود. در این رقابت‌ها بیش از 520 تکواندوکار از حدود 60 کشور جهان اشتراک کردند. در یک تعامل دیگر ورزشی، تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر تیم میزبان تایلند امروز با نتیجه 5-1 شکست خورد و به مرحله نهایی مسابقات را نیافت. این مسابقه به سلسله جام کانتیننتال برگزار شد. افغانستان در دو بازی قبلیش با جمهوری چک و موزمبیق مساوی شده. تایلند در درجه بندی مسابقات فوتسال در آسیا در جایگاه 4 است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که در حمله به یک بس نظامی در ولایت دیرزور واقع در شرق سوریه دست کم 23 سرباز رژیم آن کشور کشته شدند. این نهاد امروز گفت که اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش این حمله را دیروز انجام دادند. گفته شده که در این حمله بیش از 10 نفر نیز زخمی شدند. و در مرحله کوارتر فاینال جام جهانی فوتبال بانوان قرار است که فردا استرالیا با فرانسه و انگلستان با کولومبیا به میدان بروند. در بازی‌های امروز اسپانیا و هالند به دور نیمه نهایی راه یافتند. اسپانیا 2-1 هالند را شکست داد و سویدن با نتیجه 2-1 بر ژاپن پیروز شد. این جام به میزبانی مشترک نیوزیلند و استرالیا در 20 جولای آغاز شد و تا 20 آگوست ادامه خواهد یافت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری شفیق عیار مسئول بخش فنی استدیو. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش مهم. طوری که در خبرها هم آمد، شماری از نهادهای عامی رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان از بازداشت 5 خبرنگار تنها در یک هفته اخیر از سوی حکومت طالبان خبر دادند. بیشتر در این گزارش.
شماری از نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها میگویند که تنها در یک هفته اخیر حکومت طالبان 5 خبرنگار را بازداشت کرده است. انجمن مستقل خبرنگاران افغانستان، دفتر نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان و مرکز خبرنگاران افغانستان از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها، حبیب الله سراب خبرنگار محلی تلویزیون آریانا در پکتیا، فقیر محمد فقیرزای مسئول دفتر رادیو کلید و جان آقا صالح خبرنگار این رسانه در ولایت ننگرهار و حسیب حساس خبرنگار محلی رادیو سلام وطندار در کندوز خبرنگارانی هستند که از روز پنجشنبه به این سو بازداشت شدند. و همچنان سید وحدت الله عبدالی خبرنگار آژانس دولتی باختر تحت کنترل طالبان در غزنی از آغاز هفته روان در بازداشت طالبان به سر می‌برد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع طالبان گفته است که آقای عبدالی به اتهام قضیه غیر مرتبط با کار خبرنگاری بازداشت شده، اما حکومت طالبان در مورد اتهام 4 خبرنگار دیگر تاکنون چیزی نگفته. ظریف کریمی مسئول دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید برخورد غیر اصولی در برابر خبرنگاران افزایش یافته است.
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان بازداشت شدند. در این هفته ما شاهد از این هستیم که رفتارهای غیر اصولی در برابر خبرنگاران افزایش یافته. اگر وضعیت کار خبرنگاری و بازداشت‌های خودسرانه در همین منوال پیش بره، دیر نمی‌پیمایی که وضعیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و کار خبرنگاری در افغانستان به طرف پرتگاهی سقوط بره. متاسفانه وضعیت خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی همچنان افزود تخطی‌های رسانه‌ای باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ها پیگیری شود نه ارگان‌های امنیتی. در همین حال گزارشگران بدون مرز نیز در آستانه 2 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روز جمعه با نشر گزارشی زیر نام 2 سال روزنامه‌نگاری تحت حاکمیت رژیم طالبان گفته که بیش از 212,000 خبرنگار در افغانستان پس از آگوست 2021 مجبور به ترک وظیفه شدند که بیش از 80% آنان خبرنگاران زن بودند. به گفته این سازمان بیش از نیمی از 547 رسانه ثبت شده در سال 2021 فعالیت خود را متوقف کردند. از 150 شبکه تلویزیونی کمتر از 70 شبکه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و از 307 رادیو تنها 170 رادیو نشرات داشته و تعداد خبرگزاری‌ها از 2 سال گذشته از 31 به 18 خبرگزاری کاهش یافته است. این در حالی است که 2 تن از خبرنگارانی که نخواستند از آنان در گزارش نام ببریم نیز در مورد شرایط کاری زیر حاکمیت طالبان چنین میگویند:
فعلا نمیتوانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم. چرا؟ چون اجازه چندان نداریم، بدون مرد کار میکنیم، همکار مرد نداریم و گزارش خود ما همیشه از زاویه دور می باشد و از نگاه از نزدیک نمیتونیم ما همین گزارش خود تهیه کنیم و این مشکل وجود داره. و یکی هم در قسمت ماسک است که ما وقتی که میخوایم صحبت کنیم چون ماسک داریم کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری میکردیم و او را به دست نشر می سپردیم و گزارش تهیه می کردیم. اما در حکومت امارت اسلامی ما نمی تانیم که یک موضوع را پیگیری بکنیم. سخت گیری های بیش از حد وجود داره و در حکومت امارت اسلامی به خبرنگار ارزش قائل نیستن. متاسفانه هر روز خبرنگارا بازداشت میشن، تحقیر و توهین میشن، لت و کوب میشن.
با این حال اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا هم در گزارش تازه‌اش میگوید حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان تا حد زیادی نهادهای دموکراتیک را حذف کرده و برای رسانه‌ها محدودیت‌های نظارتی و تنبیهی را به منظور کنترل آزادی بیان وضع کرده. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان افزون بر دیگر محدودیت‌ها لت و کوب، توهین، تحقیر و بازداشت خبرنگاران مواردی هستند که گریبان ده‌ها خبرنگار را گرفته. پیش از این نیز تعدادی از خبرنگاران از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند که در مورد دلایل بازداشت و اتهام‌های آنان اغلب حکومت طالبان چیزی نگفته. در این گزارش نیز خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده سوی برخی نهادهای خبرنگاری بر علاوه خبرنگاران تازه بازداشت شده، مرتضی بهبودی خبرنگار افغانی الاصل فرانسوی و چند خبرنگار دیگر نیز در بند حکومت طالبانند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک کمپاین اینترنتی به خاطر به رسمیت شناخته شدن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا راه‌اندازی شده. خالده پوپل از بنیانگذاران تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به رادیو آزادی گفت که با استفاده از این کارزار می‌خواهند بر فیفا فشار بیاورند تا تیم بانوان افغانستان را اجازه بدهد در بازی‌های رسمی اشتراک کند. بیشتر در این گزارش.
راه اندازی کارزار اینترنتی مردمی از سوی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان به هدف به رسمیت شناختن این تیم از سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا. تیم ملی بانوان افغانستان که اکنون بیرون از این کشور فعالیت میکنند میگوید آرزوی نمایندگی کشورشان در جام جهانی زنان را دارند، اما به گفته آنها فیفا بارها خواستشان برای برسمیت شناختن رسمی حق بازیشان را نادیده گرفته است. خالد پوپل از بنیانگذار تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بر رادیو آزادی میگوید توسط این کارزار مردمی میخواهد بر فیفا فشار بیاورند تا تیم ملی بانوان افغانستان را اجازه بدهند در بازیهای رسمی اشتراک کنند. او افزود با وکلای مختلف در این بخش کار میکنند تا از فیفا به خاطر برسمیت نشناختن و نادیده گرفتن خواستانها شکایت کنند.
چون از ماه جنوری تا حالا خط فرستادیم، شکایت نامه نوشته کردیم و تقریبا بیش از 150 عضو پارلمان انگلیس، از استرالیا، از پرتغال، از ایتالیا اینا خط روان کردن و درخواست کردن از فیفا. حالا فعلا تمام سفیرای افغانستان اینا هم چنان نامه فرستادن بر فیفا و درخواست کردن. فعلا یگانه راهی که مانده برای ما کمپاین مردمی است که ما میخواهیم مردم امضا کنه و استاد همراه دختری فوتبالیست افغانستان همراه وکلای مختلف ورزیده کار میکنیم که بتونیم در محکمه ورزش ما خلاف تصمیم فیفا که فعلا به رسمیت نمیشناسه و نام افغانستان حذف کردن از لیست مسابقات رسمی ما شکایت کنیم.
به گفته خانم پوپل تا اکنون توانستند بیش از 80,000 امضا جمع آوری کنند و تلاش دارند توسط این کارزار تا 100,000 امضا دریافت کنند. در همین حال فانوس بصیر عضو تیم ملی بانوان افغانستان بر رادیو آزادی میگوید به رسمیت نشناختن حکومت فعلی افغانستان به این معنا نیست که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را نیز به رسمیت نشناسند.
زماد فیفا نداغختن و چه ده خضر تیم به رسمیت و
خواست من از فیفا این است که تیم زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد، زیرا تیم ملی مردان در افغانستان به گونه آزادانه بازی میکند و فیفا باید بر ضد طالبان تیم ملی زنان را به رسمیت بشناسد. به رسمیت شناختن دولت افغانستان به این معنا نیست که تیم ملی فوتبال بانوان را نیز به رسمیت نشناسند.
دل وجه باید دا نوسی چه خزو تیم هم به رسمیت کنه بیجنی.
امال بنین رزمی از دیگر اعضای تیم ملی بانوان افغانستان به رادیو آزادی گفت میخواهد زیر پرچم افغانستان در بازی‌های رسمی جهانی بازی کند.
خواست ما فوتبالرایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنیم این است که امی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که در استرالیا، انگلیس و کشورهای اروپایی زندگی میکنند، تلاش میکنند و تمرین میکنند به رسمیت بشناسند تا بتوانیم به نام افغانستان و زیر بیرق افغانستان فوتبال بازی کنیم.
پیش از این بیش از 100 نماینده پارلمان بریتانیا در نامه به رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا از او خواسته بودند تا زمینی رقابت فوتبالران زن افغان را که در تبعید به سر می‌برند در میدان‌های بین المللی فراهم کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و به دنبال بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور در اگست سال 2021 میلادی تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شدند. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم با حمایت تیم فوتلا یا ملبورن ویکتوری با فعالیت خود در این کشور ادامه میدهند. اما در داخل افغانستان از زمانی که طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفتند، زنان به شمول ورزش در عرصه‌های مختلف از فعالیت منع شدند و تیم ملی رسمی فوتبال بانوان در این کشور وجود ندارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان الاصل، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوع افغانستان بود. یک عضو خانواده او میگوید که آقای حبیبی از یک سال به این سو در بند حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش.
یکی از اعضای خانواده محمودشاه حبیبی، افغان الاصل امریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که حکومت طالبان آقای حبیبی را ظاهراً به اتهام دست داشتن در قضیه کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل، بازداشت کرده است. این عضو خانواده آقای حبیبی که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که آقای حبیبی بی‌گناه است و اسناد و شواهد مبنی بر دست داشتنش در این قضیه وجود ندارد. او میگوید که محمود شاه حبیبی یک سال قبل به تاریخ 10 اگست سال 2022 با 31 تن از همکارانش که در آن زمان همه در یک شرکت خصوصی آمریکایی که مسئولیت کنترل رادارهای فضای افغانستان را به عهده داشتند، پس از حمله بر ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بازداشت شدند که پس از چند دیگران آزاد، اما محمود شاه حبیبی تا کنون در بند طالبان به سر میبرد.
راننده او و یک انجینر پس از 3.5 ماه بازداشت رها شدند. از آنها در مورد این حمله تحقیق شده بود که شرکت شما، رئیس شما و یا سایر کارمندان این شرکت در این حمله دست داشتند و به حبیبی صاحب هم در این تحقیق اشاره شده بود که او هم ممکن است در آن دست داشته باشد. این معلومات از جانب آنها به ما داده شده.
حکومت طالبان تا کنون بازداشت رئیس پیشین اداره ملکی هوانوردی را تایید نکرده است. ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در 31 جولای 2022 نزدیک به یک سال پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در منطقه شیرپور شهر کابل هدف حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا قرار گرفت. حکومت طالبان پس از آن ادعا کرد که درباره حضور رهبر القاعده در قلب کابل هیچ اطلاعی ندارد و در این باره تحقیق میکند که تاکنون نتیجه این تحقیق نشر نشده است. این عضو خانواده محمود شاه حبیبی به رادیو آزادی میافزاید که آقای حبیبی تابعیت آمریکایی داشت و پیش از سقوط جمهوری مخلوع وظیفه‌اش به حیث رئیس اداره هوانوردی ملکی را ترک کرده بود و به حیث مشاور یک شرکت خصوصی آمریکایی در کابل کار میکرد. او همچنان به رادیو آزادی گفت که مقام های طالبان در مورد بازداشت او معلومات ندادند، اما به گفته او معلومات غیر رسمی حاکی از آن است که آقای حبیبی در زندان طالبان به سر می برد و تا کنون زمینه هیچ نوع ملاقات یا تماس او با اعضای خانوادهش فراهم نشده است.
ما از مسئولین امارت به گونه بسیار عاجزانه این خواهش را داریم که مشکل خانواده او را درک کرده و او را آزاد کنند. معلومات غیر رسمی که به ما رسیده نشان می دهد که او به هیچ کدام مورد متهم شناخته نشده و هم شواهدی در این مورد پیدا نشده. از این لحاظ می خواهیم او هر چه زودتر آزاد شود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حال است که آخر ماه گذشته میلادی یک هیئت آمریکایی به رهبری تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در ملاقات با یک هیئت طالبان در دوحه خواستار رهایی هر چه زودتر و بدون قید و شرط اتباعی آمریکایی شده است. پس از آن متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که ایالات متحده به فشارهایش برای رهایی شهروندان این کشور از بند طالبان ادامه می دهد. همزمان با آن، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت با کشورهایی که اتباعشان در افغانستان زندانیان صحبت می کنند و تلاش می شود تا این گونه مسائل طوری حل شود که به اصول و امنیت ملی افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت آمد خوب با جهان نیز وجود داشته باشد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. امیدواریم که صحت داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. با شماره تازه و مطلب متنوع با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: بابقوی مستان که بود، معلومات پیرامون زندگی آن. زنان در طول تاریخ افغانستان چگونه توانستند که دستاوردهای چشمگیری داشته باشند؟ بحثی پیرامون آن. دکلمه پارچه شعری از استاد عبدالغفور آرزو به صدای بانو فریبا صادق. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. هفته قبل تاریخچه مزار شریف را ورق زده بودیم و از جهات عدیده آن را تا حد توان برنامه شناختاندیم. یکی از مزاریان پاکباز و عارف صادق، ادیب و دانشمند و آگاه موسیقی کلاسیک، محمد یوسف سیمگر باختری را که اهل قلم در رسانه ها از دیوانگی قلم از او بیشتر خوانده و تا امروز می خوانند، با شنیدن آن مطلب در معرفت پاکبازان و مزاراتی که ایشان در زیر گنبدهای نیلگون و گلی آن به خواب ابدی رفتند را زیر عنوان بابقوی مستان برای ما فرستادند و گفتند که این متن زیبا و کمی متکلف را من بخوانم. بله، چنان می شود. دوست دیرین و هم دوره پوهنتون یا دانشگاهم، با سپاس فراوان از این التفات در تقدیم یادواره بابقوی مستان، من آماده تقریر آنم. مجله آزادی در چند هفته قبل افتخار نشر مطلبی با نام سفر دنبوره از سمنگان افغانستان تا نیویورک امریکا را نیز از شما داشت. بابقوی مستان دور قبرت گلستان، هم بهار و هم زمستان، به حق شای مردان. خوشا بلخ و خوشا بوم و بری بلخ، خوشان دریا، خوشان صحرا و هامون، خوشان گویندگانی فهل دانا که میراث سخن دارند در خون. سیمگر ما چنین آغاز می کند: سالهای بچگی هنگامی که هنوز پا به مکتب سرکاری نگذاشته بودم، هر بار یکی دو بار با مادرم بر گادی دو اسبه پدرم می نشستیم و از راه دروازه بلخ مزار به بلخ شریف می رفتیم. در آن زمان راه ها همه خامه بود، ساعت ها می گذشت، اسبا تی آب عرق می شد و از پا می افتاد تا به بلخ شریف می رسیدیم. گادی ما از مقابل حکومت نهرشاهی قدیم حرکت می کرد، از آنجا به تانک تیل کونه و راه قدیم بخارای شریف و آیسته و لقیده از کنار قلعه آجری یا آجوری تختپل، لنگرخانه، ده سوار، ارغون و باغ اوراق یا باغ اوراق می گذشتیم و دقایقی بعد به کنار چپ محله یهودان می رسید. در آن زمان یهودان هنوز در بلخ بودن و کار و بارشان نیز رونق داشت و همین که گادی ما به کنار آبادی های آنان می رسید، مادرم به سخن می آمد و می گفت: بچیم، اینجا خانه ملا سوسن جهود است، او بسیار بلا آدم است، ناشد را شد و شد را ناشد می سازد، پول زیاد می گیرد، مگر تعویزهایش تک و پتره است و من هنوز نمی دانستم که مادرم چی می گوید. وقتی این محله را پشت سر می نهادیم، آنگاه خرابه های تاریخی بلخ در تیررس نگاه های من قرار می گرفت. این خرابه ها یادگار تمدن عظیمی هست که زمانی چون نگینی بر زیر تاج آسیا می درخشید، شهری که قبة الاسلامش خوانده اند، یکی ام البلادش شمرده و دیگرش قبله صد آفتاب معنوی نام کرده و عروس شهرهایش شمرده است و به زرس نزدیک به یقین جابلقای اسطوره‌ای نیز بلیکا بلخ بوده است. هر سنگ و خشت این شهر طغرای عظمت و نشان انوشگی دارد و از جلال دینه و پارینه رازگونه سخن می گوید. هر وجب این سرزمین سوخته سر شاعری، سینه سخنوری، دستار حکیمی، سجاده فقیری، دیوان شیری و بازوی پهلوانی زیر خاک است. خاکی که زمانی زنی در آن بر تولد میمون حکیم یمگان دست زایمان خورده است، سرزمینی که مادرانش رابعه و شهید و جلال الدین محمد زاییدند، شهری که صبحگاهان 400 حمامش برای طهارت و پالودگی مردمانش گرم بوده است. سیاهان آن سوی اقیانوس ها و جغرافیه نگاران عرب نیز عاشق بودند و از شگوفایی و بالندگی و فراخی نعمت آن فراوان سخن گفتند. ولی با درد و دریغ هر سو نگاه کنی تومار غمنامی فرزندانش نیز گسترده است و نطع رنگین از خون بیگناهان هنوز نخشکیده است. یک جا سینه پر از شعر دختر نامراد کعب را به گناه عشق دریدن و انسوتر مردمان بر مرگ وزیر دانا خموشانه می گرین. کمی دورتر از مناره های خواجه ابو نصر پارسای ولی ترنم لاهوتی از صلات و خیر من النوم را می شنویم که مردمان را به تقوا و فلا فرا می خواند. آن طرفتر در کنار رواقهای باشکو و افسانوی پل امام بکری، بنای گلین و فرو افتاده حج پیاده در مسیر صدها مستمندان را به دلیل کعبه خلیل بوده و از شمار واماندگان وادی بطحا کاسته است. بالا حصار سوگمندانه نامکتوب چندین قتل عام و سیلاب های خون را در سینه دارد و از جوان مرد قصابش چگویم که گوسفند کشان جوان مرد ما سالها در کنارش سر و زر و دستار افشاندن. احمد زمچی ولی را چگونه از یاد برم که هنوز نظر بندهای ابریشمین عاشق پسرکان بلخی بر شاخه های درختان توت دیرپایش با بادهای دیوانه شمال دیوانوار می رقصد و حجر اسفتش را زیر بازوی راستان کسی نتواند از جا برکند. آن طرفتر برج عیاران چون عروسی آراسته بر بلندای ناز می فروشد و حکایت یعقوب و حدیث سیستان بر لب دارد و از آن فراز می بیند که اشتران زرین موی سرزمینش از میان خم پیچ راه‌های بزرو خربوزه بر دوش آهنگ بغداد دارن تا کام خلیفه و کنیزانش شیرین شود و در جوار همین برج مردی خوابیده است که نامش بر فراز عرش مصنوی معنوی سوسو می زند. حضرت شیخ احمد خضرویه را می گویم، مردی که کودک حلوا فروش را به گریه آورد تا اشکهای زلال کودک مایه شفاعتی شود و دیگ بخشایش کبریای بی همتا را به جوش آورد. کمکی دورتر میان بادامزارها گنبد نیمه فرو ریخته است که روزی و روزگاری سلطان العلماء بهاءالدین ولد بلخی با نور چشمش جلال الدین محمد کوچک در آن بر تختگاه شریعت و طریقت می نشست و سید سردانی در حضورش بپا ایستاده احوال خوارزم و حکایت بخارا می گفت و پیوسته بیتی از حکیم غزنه بر لب داشت، بر صفاحت خوارزم شاه می خندید و فخر رازی را لیتی خور سمات قال می شمرد. خواجه عکاشی بزرگ نیز در همان حول و هوش جا خوش کرده و ماندگار شده است. آنجا در کناره راه عام بقعی است که مردمان بابقوی مستانش می خوانند و سرود بابقوی مستان دور قبرت گلستان او ورد صبحگاهی و ترنم روح نواز شامگاهی شیفتگان اوست. ولی با آن همه عشق سوزان و پیوند جاودانی که با این نام و مقام دارم، هنوز در نیافتم که با بقوی مستان کیست و از چه زمانی آنجا جا خوش کرده است. تذکره ها از جمله نفحات الانس من حضرات القدس مولانا جامی، تذکره الاولیاء شیخ عطار و کتب تاریخ ادبیات در این مورد خاموشند. ولی هرچه باشد در زیر سایه های انبوی چنارهای کهن و تپش سینه های گرم و خشکیده ملنگانش جذبه‌ای و جاذبه‌ای نهفته است که از سالها بدین سو این مقام را بر فراز جانم مخلط کرده و آرزوی توافش دعای نیمه شب و ورد صبحگاهی من است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
با وقوع مستان که بود معلومات پیرامون زندگیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مسئله ترک چادری زنان در افغانستان و تاریخ آن در نزد بیشتر افرادی که در آن زمان در سنین طفلی، نوجوانی و یا اصلا متولد نشده بودند دائما پرسش برانگیز است که این دستاورد چگونه عملی شد، رشد کرد و بالاخره وضعیت کنونی با آن دستاورد چه توجیهی دارد و مهمتر از آن چه قدرت سیاسی در اعمال آن نقش داشت که این دستاورد عظیم برای زنان امروزه در کوماست. از این پرسش ها و استفهامات در مجله آزادی هم داریم و جواب به آن را در مطلبی گسترده از جناب طاهر را دوست گرامی شفق همراه هم رسانی کردن که همکارم برای شما می خواند.
زنان و برخورد حکومت سرداران. سردار محمد داود خان. زنان خانواده شاهی و مقامات عالی رتبه و جنرالان دولت محمد ظاهرشاه در جشن سال 1338 بدون روبند در شهر کابل ظاهر شدند که سنت حجاب پوشی را بعد از مدت طولانی شکستند. دولت ظاهرشاه پوشیدن حجاب را ممنوع نکرد، بلکه این صلاحیت را به خانواده ها داد. خانم های افغان را در قسمت پوشیدن حجاب مستقل، اما خانواده هایشان را در مورد پوشیدن لباس زنان و دختران تصمیم گیرنده ساخت. بعد از سلطنت امان الله خان، دومین نهضت زنان افغانستان با سنت شکنی خاندان محمد ظاهرشاه و اراکین دولتی آغاز یافت. البته این تابو شکنی ساده هم نبود. زنان پیشقدم این نهضت در طول 30 سال زیر چادری مبارزه کردند تا شرایط را آماده این تحول سازند. زنانی که در شفاخانه مستورات، مکتب قابلگی، مکتب اندرابی، لیسه زرغونه، ملاله فاکولته نسوان و مؤسسه خیریه نسوان به کار و تحصیل با چادری می رفتند، از جمله بی بی زینب، سید بی بی وایزی، خانم ملیحه رشیدی، نبیله ترزی، رقیه حبیب ابوبکر، خانم برشنا، کبرا نورزایی، آلیا پوپل، همیرا نورزایی، آلیا پرونتا و بیش از 200 خانم دیگر بودند که در طول 12 سال لیسانس تعلیمات عالی را به دست آوردند. زنان در مؤسسه نسوان علاوه بر تحصیل علوم به آموزش خیاطی، برش، گلدوزی، آشپزی، آرایش صورت، تایپ فارسی و تربیت کودکان مشغول بودند. زنان کابل با چادری به باغ عمومی زنانه و سینماهای شهر مثل سینمای کابل، سینما بهزاد و زینب ننداری که دولت روزهای مشخصی را برای خانمها مدنظر گرفته بود می رفتند. زنان با جمع شدن در میله های زنانه به طور مستقیم با محیط خارج از خانه و با دیدن فیلم ها در سینمای شهر، در حالی که زبان فیلم را حتی نمی فهمیدند، به شکل غیر مستقیم با کشور و موزیک هندوستان معرفت حاصل کردند. تعدادی از زنان که در هنر آوازخوانی، گویندگی و تمثیل استعداد داشتند در محافل نامزدی و نذر و نیازهای زنانه، عروسی، شب حنا، نامگذاری طفل، شب و شش و مناسبت های مشابه هنرنمایی می کردند. زنان هم با چادر برای اجرای نطاقی، آوازخوانی و تمثیل با رفتن به رادیو کابل و تالار کابل ننداری از خط قرمز خانواده عبور کردند. بانو لطیفه، کبیر سراج، اولین نطاق زن، میرمان پروین، نخستین آوازخوان زن، بانو ملیحه رشیدی، بانو کبرا جان عمر، آمنه جان و زرین جان نخستین زنان هنر تمثیل که با همکاری خانم برشنا، آقای برشنا و استاد قیوم که در اجرای درام رادیویی ملنگ پیازخور نقش داشتند. بانو سامیه میرزاد که در هنرهای آوازخوانی نطاقی روی استیج و هنر تمثیل استعداد خاص داشت، با وجود تعصب خانوادگی و کشمکش‌های درون خانواده با پدر متعصب که بارها بدنش را با چوب بید کبود می‌کرد و مادر سختگیری که حتی یک روز برای بیرون نشدن از خانه حق رفتن به تشناب را از او گرفته بود و چپراسی مکتب که مانع رفتنش هین جریان درس به بیرون از مکتب می‌شد، برای مبارزه با تاریک‌اندیشی و به خاطر استقلال زنان با تحمل شکستن چندین چوب بید بر بدن نازکش، با بهانه ای که چشم ناظر مادر سختگیر را مصروف آن می ساخت و با خریدن بشقاب منتو برای دروازه‌بان مکتب زمینه را برای پریدن از سر دیوار مکتب به بیرون مهیا می ساخت تا خود را برای اجرای هنر تمثیل و آنانسری به تالار کابل ننداری و رادیو کابل برساند. این بانوان تابوشکن و با شهامت در سنت شکنی و مبارزه برای آزادی زن و شکستن حلقه های زنجیر عنعنه و فرهنگ قبیله سالاری گام های نخست را برداشتند و خدمات قابل قدر برای آوردن نهضت زنان در افغانستان انجام دادند. ودا با چادری سه بانو ناجیه ولی، زایده عطا و فاضله عطایی، مهماندار یا استیوردس شرکت هوایی آریانا اولین گروه زنان بودند که قبل از رفع حجاب با چادری ودا کردند. ودا از چادری شهامت می‌خواست. عبور با آن سوی دیوار زخیم عنعنه و فرهنگ قبیله سالاری که با سنگ‌های دین، مذهب و سنت‌های قبیلوی مار گردیده، آگاهی، جرأت، جسارت و جانگذری می‌طلبد. تا زمانی که اذهان مردم افغانستان روشن نگردد و ریشه‌های اندیشه خراف در وجود و ذهن عامه مردم کلن خشک و نابود نشود، زنان در بند حصار تنگ و تاریک عنعنه و فرهنگ قبیلوی زندانی خواهند ماند. تحولی که با رفع حجاب در شب اول جشن ماه سنبلای 1338 آغاز یافت، برای بسیاری از زنان که بار نخواست با چادری ودا کردند فراموش نشدنی بود. ترس و هراس، لرزش اندام، ظاهر شدن بدون حجاب در بین مردم دلهره‌ای بود که بر دل و تن زنان سنگینی می کرد. ودا با چادری دوست دیرینه زنان با چپن بالا پوش مانند، عینک، دستکش، دستمال کلان سر و با صورت بدون آرایش جای وز کرد. این تحول آنچنان که زنان به طور فوری چادری را سر بردارند و در بیرون منزل بدون حجاب ظاهر شوند نبود. بار اول در مکاتب قرار بر این شد که روزانه 10 شاگرد بدون چادری مکتب بیایند و با وقفه از مکتب بیرون بروند. به همین ترتیب روز بعدی و روزهای بعد. چون ودا با چادری آرمان بسیاری زنان و دختران جوان شهری بود، در بعضی از مکاتب در روز سوم این تحول 200 شاگرد مکتب چادری را کنار گذاشتند. خانواده های زیاد اجازه رویلوچی را برای دختران خود ندادند. دختران آنها تا مکتب با چادری می آمدند و داخل مکتب چادری را در بکس مکتب گذاشته و چادر کلان به سر نموده داخل صنف می شدند. این وضعیت و حالت مدت زمان زیادی را در بر گرفت تا زنان شهری با چادری ودا کردند. در بسیاری از مکاتب شهری ولایات این شیوه بدون مشکل رعایت شد. تنها در ولایت قندهار در نتیجه تبلیغاتی که حکومت محمد داود خان فرمان رویلوچی صادر کرده، زنان و دختران مکتب و ادارات دولتی از هر نوع روپوشی خودداری می کنند و زنان در دعوتها و شب نشینی ها می روند و با مردان رقص می نمایند، مردم علیه این تحول دست به شورش زدند. سردار محمد داود خان صدراعظم قبل از تحول رویلوچی با اعتمادی که به اردوی افغانستان پیدا کرده بود، برای جلوگیری از شورش ها در هر ولایت هدایت لازم را برای اردو مد نظر گرفته بود. نظر به آن هدایت، اردوی ولایت قندهار شورش قندهار را با تلفات بسیار کم و دستگیری محرکین آن خاموش ساخت. تحول رویلوچی در دوره صدارت محمد داود خان همچنان با رعایت اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1956 فیصله‌نامه ای را در رابطه با حقوق بشر و به خصوص وظایف مدنی زنان و اشتراک آنها در امور اجتماعی تصویب کرد. افغانستان عضو جدید سازمان ملل مکلف به اجرای آن تصمیم سازمان ملل بود، تا اینکه دولت در سال 1959 فیصله سازمان ملل متحد را در افغانستان تطبیق کرد. در دوره صدارت سردار محمد داود خان گسترش و توسعه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در سراسر افغانستان زمینه تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان را بیشتر مساعد ساخت و گل نهضت زنان افغانستان در کویر خشک بیابان سرزمین دین محور انانه پسند دوباره غنچه کرد. و اما حال آن همه دستاورد به گونه دایروی نه تنها در نقطه آغاز رسیده، بلکه در تاریکی تحمیلی برجستگیش در حال رنگ باختن است. با امید پیروزی نور بر تاریکی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مطلب معلوماتی بود در مورد اینکه زنان در طول تاریخ افغانستان چگونه توانستند که دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. در این هفته دکلمه یک پارچه شعر از استاد عبدالغفور آرزو را به صدای شاعر با نام بانو فریبا صادق داریم که به گفته ایشان این شعر بالا بلند استاد آرزو را با خلوص نیت و ارج گذاری به استاد دکلمه نمودند. با سپاس از شاعر و دکلمتور به آن گوش می دهیم.
از وطن آیینه می سازم و تصویرش زن است، می کشد قد سرو سرکش، موج تفسیرش زن است. از تهجر جرأت مردانه گردد منجمد، در اذان بی نیازی ناز تکبیرش زن است. آرش آزادگی گیرد کمان میهنی، در نگاه باور آزادگان تیرش زن است. بر سر انگشت خرد شد خامه مشت روشنی، در شب هنگام بی شبتاب تقریرش زن است. رستم از رودا بگیرد مشق میهن دوستی، باور بی پرده گوید شیر و شمشیرش زن است. همت گرد آفرید و حیرت سهراب هان، نیزه از نینوازی های تدبیرش زن است. جرف کاوی کرده ام شهنامه را دانش پژو، در حماسی خان فردوسی اساطیرش زن است. سوگواری می کند تهمینه عصب بی سوار، شیهه اش شیون شد و منشور تقدیرش زن است. چاه بیژن روشن از گرمای خورشید آفرین، آر این هنگامه از آهنگ تنویر زن است. گر سیاوش بگذرد از خان آتش، های و های آزمون بی زمان مدیون تشهیرش زن است. تا سفیر کابلستان سام را منقاد کرد، عشق محشر آفرین گردید و آژیرش زن است. در جهان دل تجلی می کند جان جهان، در جهان جاودان جانم جهانگیرش زن است. گرغنایی شد قرار بیقراری های دل، موج معنا آفرین و حرم تحریرش زن است. گوش دل مست شنیدن از ازل گردیده است، هستی داوودی ما از مزامیرش زن است. گر نهد پا بر فراسوی فراسو آدمی، این هم از پرتو فشانی های تاثیرش زن است. ای غزل ای فر فریاد فراست پرورم، ای غزل ای فر فریاد فراست پرورم، از وطن آینه می سازم و تصویرش زن است. از وطن آینه می سازم و تصویرش زن است.
دکلمه پارچه شعری بود از استاد عبدالغفور آرزو به صدای بانو فریبا صادق.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم چند جالب آموزنده و متنوع داریم از رسانه ها. اولی جملات ناب از صفحه دوست گرامی احمد ولی سنگر، جالب خیلی کوتاه دومی منطق دختر از صفحه دکتر یعقوب سمر، سومی درس عبید زاکانی و پسرانش از صفحه کبیر مقیمی، و جالب کوتاه چهارمی تفکر نادرست از صفحه سمی قیوم. نخست جملات ناب. اول، باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهن، اما عقاب برای اجتناب از تر شدن بالهایش بالاتر از ابرها پرواز می کند. دقیقا این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند. دو، انسانهای بزرگ دو دل دارند، دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است. سه، در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آهوها برنده می شوند، چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی، پس هدف مهمتر از نیاز است. چهار، نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم. پنج، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود. شش، مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. هفتم، کاش به جای این که دستی بالای دست باشد، دستی در دست باشد، چقدر بهتر است. هشتم، شیر هم که باشی جلو گله گاو کم می آوری. نو، اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی، فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای. و بالاخره دهم، یادمان باشد که با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، منطق دختر. روزی یک دخترک 6 ساله در سرویس پهلویم نشسته بود و غوره می خورد. گفتمش جان کاکا، خوردن غوره برایت خوب نیست، چرا می خوری؟ گفت پدر کلانم 110 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم به خاطری که غوره می خورد؟ گفت نه، به خاطری که به کار کس کار نداشت. جالب سوم، درس عبید زاکانی به پسرانش. گویند عبید زاکانی در زمان پیری با اینکه 4 پسر داشت تنها بود و فرزندانش هزینه زندگی او را تأمین نمی کردن، لذا او چاره ای اندیشید و هر یک از پسرانش را جداگانه فرا خوانده با او می گفت: من علاقه خاصی به تو دارم و فقط به تو می گویم، حاصل یک عمر تلاش من ثروتی است در خمره گذاشته و در جایی دفن کردم. پس از مرگم از فلان دوست مکان آن را پرسیده و آن ثروت را برای خود بردار. این وصیت جداگانه باعث شد که پسرها به پدر رسیدگی و محبت کنند و عبید نیز تا آخر عمرش با آسایش زندگی کرد تا از دنیا رفت. پسرانش بعد از دفن پدر نشانی دفینه را از دوست وی گرفته آنجا را حفر کردند تا سر و کله خمره پیدا شد، اما وقتی خمره را باز کردند داخلش را از سکه های طلا خالی و تنها ورقی یافتند که بیت شعری در آن نوشته بود که: خدای داند و من دانم و تو هم دانی، که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. جالب آخری، تفکر نادرست. گویند فقیری به نزد خربوزه فروش رفت و گفت: خربوزه ای برای رضای خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. خربوزه فروش در میان خربوزه ها گشتی زد، خربوزی خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به خربوزه کرد و دید که قابل خوردن نیست و مقدار پولی که به همراه داشت به خربوزه فروش داد و گفت: به اندازه پولم به من خربوزه‌ای بده. خربوزه فروش خربوزه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو خربوزه را به آسمان کرد و گفت: خداوندا، بندگانت را ببین، این خربوزه خراب را به خاطر تو داده است و این خربوزه خوب را به خاطر پول. وای اگر این تفکر در کل زندگی ما باشد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیراتی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم کردیم. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته گفته است که طالبان به گونه فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و بیان هنری و انتقادی را خفه کردند. عفو بین الملل با اشاره به آخرین مورد آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان گفته است این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان می گویند که طالبان با این کارشان نمی توانند موسیقی را از ذهن و وجود مردم پاک کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در واکنش به سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان میگویند که موسیقی جزی از فرهنگ مردم افغانستان است که با آن زندگی مردم مملو از خوشی، عشق و شادی و مثبت اندیشی می شود. به گفته آنان طالبان می خواهند با حذف آن خوشی و سرور را از زندگی مردم حذف کنند. فریده ترانه یکی از این هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موضع طالبان در برابر موسیقی، هنر و هنرمند مشخص است.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه بیشتر نگه بدارن. به نظر من جامعه های بیرونی باید وارد عمل شوند. با تحریم طالبان از نظر سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و انواع دیگه تحریما باید فشار وارد بکنن تا نتانن این چنین ظالمانه با فرهنگ و روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
میرویس نجرابی یکی دیگر از آوازخوانان افغان نیز میگوید که طالبان با چنین رفتارهایشان نمیتوانند موسیقی را از ذهن و وجود مردم افغانستان پاک کنند. او گفت که این بار اول نیست که طالبان دست به چنین کار میزنند.
یک زای هنری و شما رو میره که خیلی بدشواری ها به دست آمده. اینا هنرمندا خیلی زحمت کشیدن این چیزا را به افغانستان آوردن. یک تعداد آلات و موسیقی که ساخته خود افغانستان است که کسایی که خلاق از او هستن سالهای بعد امکان داره اونا نباشن و جای اونا را کس دیگه پر کردن نتانه که آلات دوباره بسازن. زیان اقتصادی داره، زیان هنری معنوی داره.
در همین حال شماری از نوازندگان که در افغانستان هستن نیز میگویند که نمیدانند چی کنند و به کجا پناه برند. یکی از آنان که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت:
امید ما بیخی قطع شده است و دیگر امیدی نداریم. در کشوری که هنر ختم شود در آن ملک چیزی دیگری نمی ماند. به دلیل سوختاندن آلات موسیقی در این روزها بسیار ناراحت هستم که 20 سال همین هنر ما بود. حالا نه خط نوشته می توانم و نه کار دیگری کرده می توانم. تمام عمر ما به همین کار سپری شده است و حالا یک راه را برای ما پیدا کنند که ما چی کنیم؟
طالبان بارها موسیقی را حرام اعلام کردند. این در حال است که سازمان عفو بین الملل نیز با نشر توییت می گوید که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در آگوست 2021 به طور فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و بیان هنری و انتقادی را خفه کردند. عفو بین الملل با اشاره به آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان در هرات افزوده که این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. این سازمان تاکید می کند که این سیاست های توهین‌آمیز و محدود کننده باید متوقف شود. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این وزارت با نشر تصاویر از با آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود وسایل و آلات که برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت آلات موسیقی را که به گفته آنها از چند ماه به این سو جمع‌آوری کرده بودند در روزهای اخیر در ولایات کابل و هرات با آتش کشیدند. طالبان با آغاز حاکمیت دوبارهشان در افغانستان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. این کار طالبان با واکنش های نیز روبرو شده است.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ تواب آرش به پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خیلی خپوچو، خیلی بیخبر،
خیلی بیخبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلمه بیاره، دف و درمه بیاره، به او غزل می سازم.
یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دلبر وطن یار خانگی، ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دلبر وطن یار خانگی. نازنین من ای ستاره.